الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. امروز خدمتتون که بودیم در رابطه با این عده‌ای که عدتم من اصحابنا که در کتاب شریف کافی هست عرض کردیم، یک بحث مفصلی در کتاب شریف سماع المقال مرحوم کلباسی داره. خب یک بخش از این را خدمت شما عرض کردیم که به شما که عرض کنم گفتیم که وقتی ایشون میگه عدتون من اصحابنا، یکی از سه تا راوی بعدش هست، یا احمد ابن محمد ابن عیسی هست، یا احمد ابن محمد ابن خالد هست، یا سهل ابن زیاد. اون عده احمد ابن محمد ابن عیسی را هم یه اشاره ای کردیم. روایتی که ما داریم میخونیم عن سهل ابن زیاد هست. این عده ای که عن سهل ابن زیاد نقل میکنن برای جناب کلینی، اینا هم چهار نفر هستند. در همین کتاب سماع المقال صفحه 249 جلد اول صفحه 249 از علامه هلی از خود شیخ کلینی نقل میکنه، قال و قال کل ما ذکرتو عدتاً من اصحابنا عن سهل ابن زیاد فهم. اگه گفتم عدتاً من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، منظور از این عده کی هست؟ ایشون گفته که عبارتند از یک علی ابن محمد ابن علان، دو محمد ابن ابی عبدالله، سه محمد ابن الحسن، چهار محمد ابن عقیل کلینی. چهار نفر این عده میشن. خب حالا این چهار نفر از نظر وضعیتشون در وساقت و وصف به اصطلاح رجالیشون، ببینیم در چه وضعیتی هستن. به شما که عرض کنم در مورد علی ابن محمد ابن علان یه بحثی هست که این علی ابن محمد پدرش اسمش علان بوده یا نه، این لقب خودشه که بهش میگن علان. خب بعضی از آقایون آمدن گفتن که علی ابن محمد خودش ملقب به علان بوده، در حالی که در نسخ مختلف خلاصه الرجال علامه و همینطور متنی که خود کلینی نوشته علی ابن محمد ابن علام. این یه بحث حالا سنگینی چند صفحه اینجا کرده که حالا کدوم میشه واقعا. ظاهرن الان لقب چند نفر در یک طایفه بوده، یعنی علی ابن محمد را گفتن خودش بهش میگفتن الان، بعد این محمد ابن ابراهیم هم بهش میگفتن الان. خب و یک پسر غیر از محمد هم داشته باز ابراهیم، به اونم میگفتن الان. یعنی طایفه الانیا بودن اینا، عرض میرسید یه طایفه بودن. حالا گاهی اوقات این مسئله را یه جور دیگری هم به ذهن بنده رسیده که شاید بشه بخونیم متن را، که علی ابن محمد ابن علان بهش بگن، چون باباش علان بوده ابن علان باشه، نه این که بخوایم بگیم محمد پسر علان هست، نه، علی ابن محمد ملقب به ابن علان بوده، باباش علان بوده خودش ابن علان شده دیگه. ها اینجوری هم میشه بخونیم عبارت را، ولی دیگه حالا این را هیچ که نگفته، میگن ابن علان، یا باید اسم بابای محمد باشه علان، یا اینکه به شما که عرض بکنم خود این محمد علان لقبش باشه. حالا اون چیزی که مهمه اینه که آیا این یه آدمیه که ناشناخته هست یا شناخته شده. اگه شناخته شده هست در علم رجال این وضعش چجوره؟ این علی ابن محمد ما کارش داریم، نه کار به باباش داریم، نه کار به بابا بزرگش داریم، حتی کار به لقبش هم نداریم. بله، حالا در ضمن این از باب مثلا این که بگن ما این طایفه را میشناسیم، این مطلب را نقل کرده که الان معاصر بوده با زمان به شما که عرض کنم غیبت صغرا، و مکاتبه کرده خدمت حضرت ولی عصر ارواح نافدا که آقا من میخوام برم حج. حضرت در جواب مکاتبه فرموده امسال نرو. ای گفته حالا حج دیگه میریم. بعضی چیزها باید خیلی حواسمون جمع کنیم. ما حالا ما در زمان نائب امام زمان هستیم، فول خیلی میکنیم، ولی این نائبه، نسبت به خود آقا خیلی دقیق تر میشه قضیه. این مکاتبه کرده، جواب اومده، انجام داد، تو را کشته میشه. حضرت میدونست که چه سرش در میاد، فرمودن امسال نه، ولو حج باشه. آدم میگه خب کار خوب، حج، مکه، فرمودن امسال نه. این یه نکاتی هست که در مثلا آدم حالات اصحاب ائمه که میخونه، درس این ولایت مداری و اینا که ما میگیم تو نکات این روایات هست، که آدم یه بارگی مو به بدنش راست میشه که تو برای چه اول میپرسی؟ اگه پرسی چرا عمل نمی کنی؟ حالا این کشته شده، ما کاری نداریم به این که از شیعیان بوده، بالاخره کسی بوده که در حد مکاتبه با حضرت بوده، اما این تو سرش در اومده. ما نباید خیال بکنیم حالا اگر امام سر شدیم، نمیدونم چه شدیم دیگه خودمون میفهمیم. وقتی شما میگی ولایت داره یکی بر من، هر چه گفت باید انجام، از این نوع مسائل وقتی پیش میاد آدم الانش هم کم نیست. بعض وقتا که ما میدونیم با همه مثلا جلالت شأن یه نفر داره چه میکنه؟ خطا میکنه و میخوره زمین، بلند نمیشه دیگه. خوردن زمین دنیاش مهم نیست، خدا نیاتم هم میشه یه جوری. ولی اگه یه خلافی کردیم که روز قیامت جواب داره چه؟ این آسون نیست رد شدنش. اینه که به هم دیگه کمک بدیم. من همیشه نتیجه آخری که میگیرم، به جای این که بخوایم بگیم آی حواست باشد و خیال کنیم که الان یک دوره خاصی هست و فتنه های شدتی داره، کمک به هم دیگه بدیم. کمک که رفیق من زمین نخوره. دست هم که بگیریم، یکیش اگه زمین خورد بلندش میکنیم، اونم اگه تا بخوای زمین خورد بلندش میکنه از زمین. کمک بدیم به هم. کمک دادن به هم دیگر در این که بتوانیم انشاءالله مراعات تقوا بکنیم. تعاونو علل بر و تقوا. تعاونو یعنی کمک بدید دیگه ها، اون از هر کس کمک دیگری بده. این مسئله را روش برنامه ریزی بکنیم. واقعا خب حالا میبینید روحانیت همیشه، البته روحانیت یه مظلومیت هایی داشته، ولی الان جریان های خاصی از معاندین مخالفین نسبت به روحانیت خب برنامه دارن. ما باید خودمونم به همدیگه کمک بدیم، معاذدت داشته باشیم تا بتونیم انشاءالله از این مرحله ها هم رد بشیم. و امیدواریم که انشاءالله حضرت ولی عصر که نگامون میکنه از ما راضی باشه. خب این علی ابن محمد ابن علان با این وصفی که حالا در مورد علان گفتیم، به شما که عرض کنم، آیا در چه وضعی هست از نظر وساقت؟ فرماید که حالا ابن علان باشه یا علان باشه خودش که این محل خلاف شد، ولی به خاطر این که در این طبقه شما که عرض بکنم که در زمان غیبت صغرا بودن، خب این افراد علی ابن محمد ابن علان را به خوبی وصف کردن، همش ازش به اصطلاح خیر و خوبی گفتن. نجاشی گفته که علی ابن محمد ابن ابراهیم ابن ابان الرازی الکلینی، اهل ری بودن اینا همشون. ری خیلی علمای بزرگی تو اون بره داشته و اهل روستای کلینم بوده. کلین هنوز هم اسمش هست. من بعض وقتا تو این جاده قدیم که رد میشم میبینم تابلو زده شما که اصلا کلین. کلین همین شهر جناب محمد ابن یعقوب کلینیه دیگه، به عرض میرسید. این علی ابن محمد هم مال همونجا بوده، یعنی استاد کلینی هم باز مال همونجا بوده. و تو همین عده دیدید که اون آخریشون هم که باز محمد ابن عقیل هست باز نوشته ال کلینی. معلومه کلین خیلی علما داشته. مثلا حالا یه دهی، همین حالا هم یه دهیه، این قد عالم داشته، این چه جوریه خدا میدونه که چه برکاتی یه بارگی در یه جایی پیدا میشه. ایشون فرموده که المعروف به علان، خب یکنا ابوالحسن، اسمش علی هست، کنیش ابوالحسن، ها، ثقتون عین دیگه بیشتر از این وصف نمیخواییم، ها، لهو کتاب، کتابم داره. خب بنابراین ایشون از نظر وساقت مشکلی نداره. عرضم کردیم اگه در عده یه نفرم باشه مسئله حل، چون دیگه سند بقیهش متصل به بقیه میشه. اما به شما که عرض کنم نفر دوم از این چهار نفر که محمد ابن ابی عبدالله اسمش بود، این کیه؟ فرموده که اینشون هم جناب نجاشی فرموده که محمد ابن جعفر، اسم باباش جعفر بوده، میدونید امام صادق علیه السلام هم مکنا به ابی عبدالله بوده، جعفر را میگن ابی عبدالله. این عربا هنوز هم لقب و کنیه و اسم دارن. ها بنده این طرف آبادان و اینا که رفتم یه راننده مثلا ماشین از این عمومی بود سوار شدیم، بعد بهش گفتم که اسم تو چیه، مثلا اسمش را گفت، بعد گفت که به من میگن مثلا ابو فلان، بعد گفتم همه تون، گفت بله ما دیگه رسم همینه که اینجا هر که اسم داره کنیه هم داره. معمولا جعفر میشه چی؟ ابو عبدالله. معمولا حالا این محمد ابن ابی عبدالله خود کلینی گفته، ولی آقایون رجاله میگن که محمد ابن ابی عبدالله همین محمد ابن جعفر ابن اون اسدی هست. خب چرا؟ گفتیم ثقتون، ثقتون اینا، بله. خب ایشونم میگه که باز ابوالحسین کوفیون، ها، ساکن ری، این اهل کوفه بوده ولی اومده در ری ساکن شده. یقال له محمد ابن ابی عبدالله، همین اسمی که خود کلینی گفت. کان ثقه، دیگه دوباره نفرمایید آقای روزبه که اینم معلوم نشده، کان ثقه صحیح الحدیث. خب بعد یه نقدی هم ازش کرده، الا انه یروی عن الضعفا، یروی عن الضعفا، که حالا این یروی عن الضعفا که گفتن معمولا حالا این یه چیزیه که به شما که عرض کنم گاهی در اون روزگار به یه جهاتی کسانی را میگفتن نقل میکنه از ضعفا که بعدن متأخرین معتقد شدن که ضعیف نبوده او اصلا، الا این که مطالبی که میگفته یه مقداری برای گوشها سنگین بوده و عرض میرسید، و مثل مثلا ابن سنان و اینا که مثلا روایتشون گاهی یه اینطور بحثایی درش هست. خب اینم دومی. سومی محمد ابن حسن. این محمد ابن الحسن کیه؟ در تطبیقش مشکل پیدا کردیم. یعنی چند تا محمد ابن الحسن داریم که در طبقه اساتید و شیوخ کلینی هستند. حالا این کدومشونه؟ نمیدونیم. اما به شما که عرض کنم، این کتاب سماع المقال میگه که به گمان خیلی هایی باید محمد ابن حسن صفار باشه، که تا میگیم صفار دیگه مشهور میشه برامون. محمد ابن الحسن صفار، این به شما که عرض بکنم از اساتید کلینی هست و از رجال و مشایخ جلیل الشأن، این نیاز به توضیح نداره. اگه صفار باشه، به گمان خیلی هایشون صفاره، ولی حالا گفتن که به شما که عرض بکنم بله ممکنه غیر از این مثلا جناب صفار هم محمد ابن حسن داریم که در طبقه به شما که عرض بکنم همین اساتید کلینی حساب میشه و مشایخ کلینی، یه تردیدی درش هست، ولی به عده ضرر نمیخوره با این تردید. معلومه که عده حالا دو تا ثقه توش پیدا کردی. بعد میفرماید که چهارمیش محمد ابن عقیل کلینی هست. این محمد ابن عقیل کلینی در کتب رجال ازش اسمی برده نشده و توصیفی نشده، که این میشه حالا مثلا مجهول الوصف میشه برای ما، نمیدونیم ثقه هست یا نیست. دومی هم مردده، و اما دوتای اولی چی؟ مشکلی نداشته. حالا ایشون نهایتا آمده که این به اصطلاح عده کافی را گفته که در یه شعری بله بیانش کرده، که این شعر هم بد نیست حالا بخونیم. اول عده سهل ابن زیاد را بخونیم که همین حالا خوندیم گفتیم. میگه و انه عدت التی ان سهلی من کان لم رفیه غیر سهلی. میگه عده‌ای که از سهل ابن زیاد روایت میکنن کارشون آسون نیست، کارشون آسون نیست به خاطر این که تطبیقشون به این رجال موثقین با یه اجتهاداتی همراهه. ایشون گفته این عده سهل نیست کارش، مثل عده مثلا چی؟ احمد ابن محمد ابن عیسی، که اون خیلی واضح بود که با یه بزرگان بلا شک طرف هست. حالا اینا کیان؟ چهارتاش را اسم برده توی شعر. ابن عقیل، همین آخری که گفتیم که محمد ابن عقیل کلینی، ابن عقیل و ابن عون الاسدی. این و ابن عون الاسدی هم محمد ابن ابی عبداللهه، که این اصطلاح از بنی اسد هست، نهایتاً طایفش ابن عون الاسد. کذا علیون، اون علی ابن محمد ابن علان که گفتیم، بعده اون محمدی که محمد ابن حسن گفتیم یا صفاره یا غیره حالا صفار. خب این عده سخت ترین عده کتاب کافی هست از نظر این که حالا به وثاقتشون علم پیدا کن. بقیه دوتا عده دیگه اینجوری نیست. و عدت برقی و احمدو علی ابن الحسن و احمدو و بعد زینه ابن و زینه و ابن لابراهیم و اسمه علی. عدت احمد ابن عیسی بالعدد خمسه اشخاص بهم تم السند علی العلی و العطار. خب علی ابن ابراهیم که آل شأن هست، میگه علی العلی ها و العطار ثم ابن ادریس و هم اخیار. اینا همشون از اخیار و بزرگان هستن. ثم ابن کوره کز ابن موسی فها اولای عدت ابن عیسی. این هم عده ابن عیسی هستن که حالا مجموعاً ما از باب این که این مسائل بالاخره شما عزیزان بعضی هاتون تازه شروع کردید، بعد بالاخره ما در سند روایات یه مقداری گاهی یه بررسی بکنیم و کتبی را که باید به اصطلاح بهش مراجعه کنیم در موقع بررسی اسناد یه جوری آشنا بشیم. این کتاب سماع المقال کتاب خوبی هست برای بزرگواران از باب اینکه حالا قواعد و مطالب خوبی دست میده، خیلی هم مفصل نیست. بعضی کتاب ها در تفصیلش ممکنه آدم ابتداعا چی گیج بشه، گم بشه، اما این خیلی خوبه و به شما که عرض بکنم همینطوری که کتاب جامع الرباط اردبیلی اونم دو جلده، اما انصافا کتاب ارزشمندی هست. یعنی وقتی شما در مورد هر راوی مطالعه میکنید یه آشنایی خوبی با به اصطلاح راوی، رواتش، مرویون انهام، اینا همه به شما که عرض کنم آدم به نوعی آشنا میشه و یه ذهنیت که این باید آدم موثقی باشه، این باید کارش درست باشه و عرض میرسید. غیر از توثیقات معرفین اونجا از یه سبک های دیگری هم برای که با شخصیت راوی آشنا بشیم به کار گرفته، که همین که چه کسان ازش نقل میکنن، چند تا روایت مثلا نقل کرده، در کدوم کتاب های مختلف روایی مثلا اسمش هست، این چیزا رو هم اونجا گفته که آدم یه آشنایی اجمالا پیدا میکنه. خیلی خوب، حالا ما این عدت من اصحابنا را یه مقداری صحبت کردیم، اما خود این جناب سهل که سهل ابن زیاد آدمی، سهل ابن زیاد آدمی هم که در این روایت به اصطلاح ازش نقل شده، سهل ابن زیاد یه مسئله‌ای داره که ظاهراً جناب محمد ابن عیسی ایشون رو از قم اخراج کرده. حالا بعض چیزا بد نیست آدم حواسش باشه که اخراجم در کار هست، ایشون رو از قم اخراج کرده و به این جهت که این حالا شیخ القمیین بوده، اشعری بوده، بزرگ بوده و وکیل ائمه طاهرین بوده، این صده سهل ابن زیاد را اخراج کرد. بعد گفتن چرا؟ گفته این از ضعفا نقل میکنه. این یه چیزیه تو پرونده سهل ابن زیاد که یه مقداری در ذهن خلجان ایجاد میکنه که آقا سهل چطور شده. ولی قضیه به شما که عرض بکنم احمد ابن محمد ابن عیسی و بزرگان قمیین یک قضیه سختگیرانهی بوده به حسب به شما که عرض بکنم تحقیقات علمای متأخر سختگیری های زیادی می کردن و این سختگیری ها بعض وقتا باعث می شده که کسی که حقش هم نبوده بعض می رسید اخراج می کردن از قوم و چه سر صدا برش درست می شده و اینا. بعد از یه مدتی دوباره اصلاح می فرمودن بعضی هاشم که مثلا گفتن خود این بزرگان می رفتن دنبالشون دوباره سوالشون می آوردن اینا، اینجور چیزا شده. بنابراین نمی شود به بهانه این که مثلا بعض از معاصرین سهل یه نکاتی را به ایشون خورده گرفتن از حدیث جناب سهل بن زیاد ما به این سادگی دست برداریم و توثیقاتی هم دارد بین علما و بزرگان و در مجموع نسبت به سهل بن زیاد به شما که عرض کنم روایتش میشه مثلا بگیم این معتبره هست، مورد اعتماد هست و یه جمله نقل کردن از حضرت آیت الله عظمای وحید خراسانی که ایشون در مورد سهل دو هفته بحث کرده. نمیشه به یه آزودی. بله ایشون البته گاهی دیگه طلبه ها یه مقداری خسته می شدن از بس که اطراف مسئله را رفت آمد می فرمودن. دو هفته در مورد سهل بن زیاد بحث فرمودن. بعد نتیجه بحثشون شده این که الامرو فی السهل سهل. هر زه رسید سخت نگیرید در مورد سهل بن زیاد، الامرو فی السهل سهل. نتیجه دو هفته بحث به عرض می‌رسید. خیلی خوب، حالا همین بله بالاخره یک مشکلی در رابطه با ایشون هست از نظر وصف رجالی که آیا ایشون موثق بوده، نقل از ضعفا باعث ضعف حدیثش میشه نمیشه، اینا مسائلی هست که مثلا نقل شد. ببینید یه بحثی را بنده اون روز اشاره کردم که عبارت کلینی در مقدمه کافی به درد توثیق اینا نمیخوره، گرچه به درد اصلاح حدیث و اعتماد به حدیث میخوره. و کلینی فرموده که احادیثی که من میگم حجت هست، نگفته رواتش ثقاتن. اگه گفته روات ثقات هستن توثیق راوی کرده بود، گفته حدیث میدونم از معصوم صادر شده، اینطوری به ما گفته ها. خب ممکنه حدیث را برای شما یک کسی نقل بکنه که اصلا وثاقت نداره، اما شما به یک قرائنی بدونی مطمئنن که خود امام فرموده به عرض میرسید. این دو جور عبارته. ما در توثیقات عامه یه عباراتی داریم که روات حدیث را توثیق میکنه، یه عبارات داریم که خود حدیث را میخواد بگه که حجیت داره و صادر شده از معصوم. چیزی که از کلینی استفاده میشه اینه که وثوق به صدور داره نه وثوق به راوی. روات بعد اگه کسی میخواد بررسی کنه خودش بره بررسی کنه و عرض میرسیم. این یه نکته ای هست که عرض کردیم، گرچه ما این مبنا گفتیم مبنای خوب پاکیزه‌ای هست و خود صحبت جناب کلینی برای ما خیلی ارزش داره، اما اینکه بخوایم بگیم ازش وساقت سهل بن زیاد مثلا استفاده کنیم نمیشه و عرض نرسیم. این هم یه مسئله بود که حالا اینجا خدمت شما گفتم. در مورد به شما که عرض کنم علی ابن رعاب عن ابی عبیده که این راوی ابی عبیده علی ابن رعاب هست، این ابی عبیده هم سه تا ابی عبیده حداقل در همین به اصطلاح طبقه، در همین طبقه که به اصطلاح از امام باقر علیه السلام روایت بتونن بکنن هست که در کتب رجال ابی عبیده مطلق داریم و ابی عبیده‌ای که لقب داره، حالا یکیشون لقبش حزاء هست. در بعض از کتب روایت همین روایت رو که شما نگاه میکنی میگه روایت الحزاء، ابی عبیده اینجا مطلق ذکر شده، ولی در مثلا آقایون بزرگان و فقها و اینا گفتن روایت الحزاء عن ابی جعفر. معلومه که احتمال این میرود که حزاء با همین ابی عبیده واحد باشد و عرض میرسید و دوتا نباشن. در این حال مشکلی از حیث وثاقت و روایتشون اینجام نداریم. خب یه دوتا نکته دیگه هست. این حدیث رو عرض کردیم که 5 تا سند براش داریم. این یه سندش بود که حالا یه مقداری صحبت کردیم. سند دومی که جناب کلینی برای همین به اصطلاح حدیث نقل کرده به شما که عرض بکنم صحیح هست، بحثی هم نداره، رجالش مشکلی نداره، اما یک سندی جناب به شما که عرض کنم شیخ طوسی داره که این جناب شیخ طوسی هم به 2 طریق نقل کرده. یک طریقش طریق شیخ به حسن ابن محبوب هست، یه طریقش طریق شیخ به حسین ابن سعید اهوازی هست که میدونید این بزرگواران دیگه طریقشون را به این اساتید تو کتاب نقل نمی کنن، پشتر هم تکرار نمی کنن. گفته هر وقت گفتم عن حسن ابن محبوب ها، بدونید که من از حسن ابن محبوب به این طریق با این واسطه ها دارم نقل میکنم، چون خودش که حسن ابن محبوب را ندیده. و هر وقت گفتم حسین ابن سعید در مشیخه کتابش گفته که من به این طریق نقل میکنم از حسین ابن سعید مثلا اهوازی. جناب علامه حلی در کتاب رجالش آمده طرق این بزرگان را مشیخه که در مشیخه ذکر کردن طرق را بررسی کرده که آیا این طریق طریقیه که مثلا موثوقون بهم هستن، ثقات هستن و روایت مثلا روایت صحیح میشه یا روایت حسنه میشه یا امثال اینها. به شما که عرض کنم در طریق شیخ به حسن ابن محبوب ایشون جناب علامه گفته این طریق حسن است، تصحیح نکرده، گفته که روایتی که اینا نقل میکنن باید بگیم حسنه. چرا حسنه؟ گفته طریق شیخ طوسی که میرسه به حسن ابن محبوب مشتمل هست بر ابراهیم ابن هاشم که پسرش علی ابن ابراهیم قمی صاحب تفسیر هست. تا ابراهیم ابن هاشم میدونید که همیشه بحث در موردش که این در کتب رجال توثیق نشده. بعضی ها میگن اینقدر جلالت شأن داره که اصلا نیاز به توثیق ندارد، اجتهادی هست که میفرمایند. بعضی ها هم میگن که نه، ما وثاقت این را مثلا برای خودمون نتونستیم مثلا یا عدالت یا وثاقت نتونستیم مثلا احراز کنیم، به واسطه وجود ابراهیم ابن هاشم در طریق گاهی اوقات به جای اینکه بگن روایت صحیح هست میگن حسنه هست. به عرض میرسید طبق همون تقسیم بندی که در مورد روایات داریم که چی به اصطلاح حدیث صحیح و حسن و چمیدونم ضعیف و امثال. اینم یه مطلبی هست که اگه میخواید طرق شیخ طوسی را اجمالاً بررسی کرده باشید، در همین کتاب سماع المقال در مورد طرق شیخ طوسی یه فائده‌ای گذاشته، تو همین به شما که عرض کنم جلدی که خدمتتون معرفی کردم به شما که عرض بکنم. بله عرض کردم روز جناب آقای کلباسی هست، ابوالهدى الکلباسی. بله صفحه 259 جلد اول سماع المقال، الفائدة الثانیه فی تعرض العلامه علامه هلی لطرق الشیخ فی التهذیبین، در تهذیب و استبصار طرق شیخ را بررسی کرده و گفته که هر کدام از این طرق چجوری هست. حالا اینجا همین مطلبی را که من عرض کردم نوشته، ولی یه اشتباهی در چاپ شده، نه اینکه اشتباهی در به شما که عرض کنم. فرموده ان ماجرا علی تحسین طریق الی الحسن ابن محبوب، همین حسن ابن محبوب که طریق شیخ طوسی به حسن ابن محبوب، گفتیم که علامه فرموده حسن است، این طریق حسن است. من جهت الاشتمال علا علی ابن ابراهیم ابن هاشم، نه من جهت الاشتمال علا ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم در موردش بحثی نداریم، ابراهیم ابن هاشم هست که اول پدر او بوده، در مورد اون بزرگوار این بحث هست به شما که عرض بکنم. حالا بله خب اون صاحب تفسیر هست و بالاخره مقامش جداست. بله ابراهیم پدرش مذکور نیست در اینجا. خب این هم یه مسئله هست. بعد طریق شیخ به حسین ابن سعید هم باز فرموده علامه که این طریق صحیح هست. میبینید که اگر ما بیاییم تحلیل های ثانوی برای احادیث بخواییم داشته باشیم، هر حدیثی چقدر کار میبره که ما بیاییم بالاخره سبک سنگین کنیم، بررسی کنیم، ببینیم این حدیث از نظر سندش چیه؟ به شما که عرض بکنم چگونه هست؟ این را بهش میگن به اصطلاح متا آنالیز در اصطلاح محققین حالا اروپایی جدید. یعنی شما یه تحلیلی و آنالیز همون تحلیل هست، یه تحلیلی نسبت به حدیث میکنی همه که جلوته، بعد یه تحلیل ثانوی میری میکنی، تحلیل ثانوی نسبت به اینه که سندش چطوره، نمیدونم چجور شده چجور شده. ما فقهامون معمولا این متا آنالیز را به اصطلاح جدیدیت دارد، اما یه کاری کردیم که مثلا خود ما هم به نظر ما میاد اونا خیلی نمیدونم ریسرچ میکنن ولی ما ریسرچ بلد نیستیم. اینا را هم یه دقتی داشته باشید که روش کار علمی را خیلی وقتا اونا از ما یاد گرفتن. حالا نمیگن، کم لطفیشون هست، کم لطفیشون هست. اینا در مورد دوره فلسفه اسلامی که ابن رشد و ابن سینا و این بزرگان بودن، نهایتا میگن که اینا مترجم بودن، مترجمین فلسفه یونانی به عربی باعث شدن که دوباره ما هم از ترجمه عربی استفاده کنیم، در حالی که واقعا ابن سینا مترجم نیست. آقای مطهری فرموده که 200 تا مسئله در یونان فلسفه بیشتر نداشته. ما روزی که تحویل اروپایی دادیم 700 تا مسئله بوده، این 500 تا مسئله جدید. اینا را ما کاری نکردیم، فقط اونا این به شما که عرض بکنم سید میر شریف جرجانی که همینجا علو منصوری خوابیده و به شما که عرض بکنم سید سند که در خود منصوری دفن هست، اینا مطالبی که اضافه کرده اند در مباحث کلامی به فلسفه اسلامی 500 مسئله نگیم اضافه شده. اینا هیچ کدومشون خدمت نکردن. حالا دیگه این کم لطفیه یه سری از مثلا نویسندگان اروپایی هست، بعضی هاشون هم این کم لطف نیستن، ولی اون چیزی که شده چهره تمدن غربی همین نوع به اصطلاح کم لطفی ها و اینا هست. و الا خب یه موقعی حضرت آقای حدائق می فرمودن که از آلمان اومده بودن تو منصوریه به خاطر احترام به سید سند فرض می رسید. اینو جوری هم بودن و همش این نیست که بگیم حالا، ولی اینا در اروپا اونایی که میخواستن انصاف بدهند و اینا جنبه غالب پیدا نکردند. اونایی که ادامه جنگ صلیبی بودن غالب شدن و قدرت در سیاست و در جهات دیگه پیدا کردن و دنیا را به این روزی کشیدن که الان متاسفانه شما میبینید شعار زن، زندگی، آزادی که مثلا داده میشه، این زن به سبک اروپایی دارن میگن. و الا ما پیغمبرمون یه چیزی فرموده که ما شعار زن اگه بدیم خیلی سطح بالاتر میشه. فرموده حب و الیکم من دنیاکم سلاس النساء و طیب و جعلت قرت و عینی فی السلام. این را ابن عربی وقتی شروع میکنه برای شرح کردن این حدیث چه غوغایی راه میاندازه، چه غوغایی راه میاندازه. اصلا من یه بار حالا یه اشاراتی روی یه منبری کردم که آه این حدیث نبوی و اینجوری، یه نفر آدم با فضیلتی هم بود گفت من 40-50 سال زیر منبر نشستم این نکات را نشنیده بودن. ما در مورد زن به اوج میبریم شأن و شخصیت زن، در اسلام کم شمرده نشده. اما در مورد زندگی از این بالاتر که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحیی کن، زندگی دیگه از این بالاتر. و حر بودن، آزادی، اینا متاسفانه ما یک کمی بعض وقتا قافیه را میبازیم. قافیه را باختن کار خوبی نیست. یه فضایی هم هست که مثلا نمیشه، بنده به نظرم میاد که مثلا همین شعار را این شعر وقتی خونده شده، نمیدونم این شعر را شما دیدین یا نه، یک کسی خونده مال شمال هست، یه آوازخونی خونده این را، ولی این قسمتش که شده شعار، این قسمتیه که ما میتونیم خیلی روش مانور بدیم. یه بخشایش هست که حرفهای مثلا سبکی زده، خود اون هم الان حرفایی که دوباره میگن توبه کرده نمیدونم برگشته، قسمت اول اون شعره که باید بگه، و الا برای زن، برای زندگی و برای آزادی ما حرف داریم. حرفای ما خیلی بهتر از حرف اروپایی ها هست، ولی متاسفانه سبک زندگی اروپایی را آمدن کردن جلو و ما انگار خیال میکنیم دیگه حالا اسم زن نباید آورده بشه یا اسم زندگی و آزادی نباید. همه اینا جز شعارهای ما، استقلال آزادی شعار دادیم آمدیم وسط خیابون، اینا کجا بودن؟ یه مشتی بچه نمیفهمن ما شعار دادیم. عرض میرسید، میخوام عرض کنم که روی این مسائل به قرینه این که حالا شعار دیگران شده یه بارگی نیم یه حرفایی بزنیم، نه، برای ما اینا یه جهات ارزشی ویژه‌ای داره. بله البته عفاف جزء شخصیت زن مسلمانه، اونا میخوان بی‌عفتی بشه، ما با این مخالفه. حالا خودشون بیان از بی‌عفتی دفاع بکنن، از بی‌عفتی همینا هم تو خیابونا نمیتونن دفاع کنن، ولو اینکه بی‌عفتی بعضی وقتا میکنن نعوذ بالله، ولی نمیتونن دفاع. از باطل نمیشه دفاع کرد، خودشون هم خجلن، ولی از حیثیت این که زن محترم است ما باید حواسمون باشه که زن محترمه، زندگی احترام ویژه داره، آزادی احترام ویژه داره، و اینا را در یه بارگی بحث و مجادله نبریم زیر سوال، برای که دوباره به ضرر جریان اسلامی خودمون میشه. نه، ما در مورد اینها احترام قائلیم، اما با نگاه ایرانی خودمون، نه با نگاهی که این از خدا بی خبرهای اروپایی میگن. با نگاه ایرانی خودمون ویژه احترام داریم. حالا ایرانی ها که میگن دختر یزدگرد به جای پدر نشسته اصلا نشون، اگه مقام میخواسته باشه بسم الله. ما در ایران و اسلام رو این مسائل حرفهای عجیب داریم. شخصیت بی ما حضرت صدیقه طاهره، حضرت زینب، اینا یه دونه ایشنا ما به دنیا بخواییم معرفی کنیم، شأن و شخصیت یه جوریه که اونا حالا باید بیان تا بفهمن اصلا با کی طرفن. از این حیث نیم یه بارگی به بهانه اینکه شعار اونا شده، بله، یخز و منهازا زخز و منهازا زخز، حق و باطل را قاطی می کنن. ما باید در مقام داوری اونیش که حق، فوری حق را بگیم، این که حق است. عرض می رسید، و الا در بحث کم میاریم. اونیش که باطل هست میگیم حالا قسمت باطلتون، اگه میتونید شما دفاع بکنید. وصلى الله على سيدنا محمد.